بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الباقر علیه السلام: تعلم العلم فإن تعلمه حسنه و طلبه عباده و مذاکرته تسبیح، ولكن بعد التي والتي لست افتي بكون العلم كيفا حقيقتا، وان اسر هذا الحكيم المتأله عليه في كتبه، لان وجود تلك الصور في نفسه ووجودها للنفس واحد، وليس ذلك الوجود والظهور للنفس زميمة تزيد على وجودها تكون هي كيفا في النفس، لأن وجودها الخارجي لم يبقى بكليته، وماهياتها في أنفسها كل من مقولة خاصة، و به اعتبار وجود ذهنی لا جوهر ولا عرضه، و ظهورها لدن نفس لیس سوا تلک الماهیت و ذالک الوجود، از ظهور شی لیس امرا ینزم الی و الا لکان ظهور نفسه، وليس هنا امر اخر، والكيف من المحمولات بالزميمه، والظهور والوجود للنفس لو كان نسبه مقوليه كان ماهيه العلم اضافه لا كيفا، واذا كان اضافه اشراقيه من النفس کان وجودن، فالعلم نورون و ظهورون و هما وجودون و الوجودو لیس ماهیتن، فالحق ان کون العلم کیفن او صور المعلومت به ذات کیفیاتن انما هو على سبیل تشبیه، فكما ان فیض الله المقدس عن الوجود المنبسط لا جوهر ولا عرضه، و مع ذلك انبسط على جميع ماهیات الجواهر والاعراض، و كذا فیضه الاقدس الذي يظهر به بوحدته كل التعینات في المرتبة الواحدية لا هو كيف ولا التعينات، فكذلك إشراق النفس المنبسط على كل الماهيات المعلومة لها ليس بجوهر ولا عرز، فليس كيفا وهو علم، ولا الماهیات المنبسط علیها اشراقها کیفیات و هی معلومات، و بالجمله اخذت من کل من مذهب صدر المتألهین و المحقق الدوانی شیئا و ترکت شیئا، اما المأخوذ من الاول فکون الصور العلمیت بالحمل الاولیه مقولات لا بشایع، و اما المتروک فکونها کیفن بشایع، و اما المأخوذ من الثانی فکونها کیفن تشبیهن، و اما المتروک فکونها مندرجتن تحت المقولات حقیقتن فجوهرها جوهرون حقیقیون و کمها کمون حقیقیون و ها کذا، ولذا سکت و فلمتن ان کون صور العلمیت کیفن بشای، ولیعذرنی اخوانی فلخروج ان تور هازه شر من الاختصار لكون هذه المساله من الابیسات. آخرین اشکالی که بر صدر المتعلهین شد، مرحوم حاجی از جواب داد که در سوق نفس برای صور ذهنیه یک کون و تحققی هست و این کون و تحققشون یه وجودی هست و ظهورشون در پیشگاه نفس هم یه چیزی هست، مثل این که کون ثانوی هست و همان ظهور این صور ذهنیه در پیشگاه نفس یه وجودیست که یه ماهیت ازش انتظام میشه و اون ماهیت، ماهیت کیفه و ماهیت علمه. تا اینجا جواب داد از آخرین اشکالی که بر روش صدر المتعلهین وارد میشد، و اون اشکال این بود که شما که میگید کیفه، مقصودتون اگر کیفه به ذات محظور اولی بر میگرده، لازمش اینه که شیء واحد هم جوهر باشه هم کیف، هم کم باشه هم کیف، و اگر مقصودتون کیف بالعرضه، کیف به ذاتش کجاست؟ مرحوم حاجی دو تا وجود را تصویر می کردن، یکی کون و تحقق این صور ذهنیه، یکی هم ظهور این صور ذهنیه بر نفس. و می فرمودن که بله، ممکنه جواباً به این اشکال بگیم که همون ظهور این صور ذهنیه در پیشگاه ذهن یه وجودی است که یه ماهیت ازش انتظام میشه و اون ماهیت، ماهیت کیف به ذاته. وقتی که اون ماهیت یعنی ظهور و صور ذهنیه لدن نفس این یه وجودی شد و یه ماهیتی داشت و این ماهیت کیف به ذاته، خود صور ذهنیه هم میشن کیف بالعرض. پس ظهور اینها در پیشگاه نفس یه ماهیتی داره کیف به ذات، وقت تحقق خودشون در محیط ذهن هم کیف بالعرض. این آخرین جوابی بود که ایشون با تکلف به اشکالی که بر ملا صدرا وارد بود، البته به فرموده ایشون اگر وارد بود، با تکلف جواب دادن. جوابم جوابیست تکلفی. حالا میخوان بفرماین که نه، در حقیقت ما این جوابی که از آخرین اشکال گفتیم، این جوابم درست نیست و اشکال وارده و ما نمیتونیم صور ذهنیه را نه کیف به ذات بگیریم به حمل شایع، نه کیف بالعرض بگیریم به حمل شایع. فقط مرحوم حاجی از سخن صدر المتعلهین اون چه قبول داره؟ همون قسمت اولیشه که صور ذهنیه به حمل اولی ذاتی کلون من مقولته، این را قبول داره. اما جزء دومی سخن صدر المتعلهین را نمیپذیره که این صور ذهنیه کیف باشن، چه کیف به ذات مقصود باشه چه کیف بالعرض. حالا دقت بفرمایید، ایشون همون جوابی که خودش از اشکال داد و دو تا وجود تصویر کرد تا جواب از اون اشکال آخری باشه، میخواد خودش این جواب را منهدم بکنه و این جواب را ابطال بکنه که جوابی که ما از اشکال گفتیم این در حقیقت اللتی یا ولتی بود، این یک تأسفی و تکلفی بود و اصلا دوتا وجود در محیط ذهن نیست. حالا ایشان میخوان بفرماین که یه مطلبی که در باب اعراض هستش نسبت به جواهر به طور کلی اینه که وجود اعراض، وجودشون فی انفسها و وجودشون لموضوعاتها یکیست. این در باب اعراض و جواهر در همه جا هست که عرض وجوده فی نفسه با وجوده لغیره که موضوع باشه که جوهر باشه یکیست. مثلا سواد و بیاض که از اعراض هستن و عارضه بر موضوعاتی میشن، یک وجود لنفسیهی دارد، دو تا حیثیت دارن، این وجودشون هم فی نفسه هست به خلاف وجود رابط که فی نفسه نیست، و هم لنفسه هست یعنی هم مال خودشونن و هم مال موضوعشون، یعنی هم برای خودشونن و هم برای موضوعشون به طور کلی. به این معنا چنانچه عرض کردم وجود عرض ترد از دو تا ما، ترد عدم از دو تا ماهیت میکنه، هم ترد عدم از ماهیت خودش میکنه، هم ترد عدمی از موضوع خودش میکنه. پس وجود اعراض اینجوریه که برای خودشون بودن و برای موضوعشون بودن یکیه، اینجوری نیست که یه وجودی داشته باشن و در دستگاهی که بر حسب اون وجود مال خودشون باشن، و یه وجود و در دستگاهی داشته باشن که با اون وجود مال موضوعشون باشن، اینجوری نیست. همون وجودی که مال خودشونه همونم مال موضوعه، همون وجود خودشون در کنار موضوعه، در کنار نمیشه گفت، در آغوش موضوعه. لذا ما در زیدون قائمون میگیم که زید و قائم مفهومن دوتا هستن و اختلاف دارن، از نظر وجود یکی هستن. پس بنابراین وجود قیام و وجود سواد و بیاض و هر عرضی مال خودش بودن و مال موضوع بودن یکیه، اینجوری نیست که دوتا وجود باشه، یه وجودیه که مال خودشه، یکی هم هست به یه وجودم مال موضوعه، اینطور که نیست. به همون وجودی که مال خودشه به همون وجود هم مال موضوعه، یه عرض دوتا وجود که نداره که یکیش جداگانه و مستقل مال خودش باشه به یه وجود دیگری هم مال موضوع باشه. لذا در اعراض میگن وجود عرض فی نفسه این وجودهی لغیره که موضوع باشه. یه مطلب کلی بر حسب این مطلب کلی مرحوم حاجی میفرمایند که حالا ما حساب میکنیم این صور ذهنیه را، اون که در ذهن است عبارت است از اولا که وجود این صور ذهنیه چطور آقا؟ میدونم، مگر بندم دارم همین رو عرض میکنم، فرمایش حضرت عالی هم تأیید عرایز بنده هست. عرض ما هم میخوایم عرض بکنیم که وجود عرض فی نفسه با وجود عرض لموضوع یکی هست. عرض دوتا وجود نداره که در قلمرو یه وجودیش مال خودش باشه و در قلمرو یه وجودیش مال موضوعش باشه. وجود حول نفسه، وجود حول غیره، این در باب اعراض به طور کلی است، اختصاص به کیف نداره. حالا که اینجوری شد، این صور ذهنیه که در پیشگاه ذهن حضور پیدا کردن، حالا عرض که نیستن به گفته ایشون از سنخ وجودن، این صور ذهنیه که در پیشگاه ذهن حضور پیدا کردن، وجود فی نفسهشون با وجود لغیرهشون که نفس باشه یکیست، دوتا وجود نیست. وقتی اینجوری شد ما اینها رو بررسی میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، ببینیم وقتی ما تصور میکنیم یک متصوری را و یک معنایی را، یه ماهیت تو ذهن و ذهن هستش. اما این وقتی ما تصور میکنیم ماهیت انسان را، مثلا انسان در خارج موجود بود به صورت زید و عمرو بکر در خارج موجود بود، حالا ما میخوایم تصور بکنیم ماهیت انسان را، حالا که ما میخوایم تصور بکنیم ماهیت انسان را، ماهیت ذهن انسان یه وجودی در ذهن پیدا کرده، اما وجود خارجی این ماهیت که به کلیت نیستش، برای که خارج منقلب به ذهن نمیشه، وجود خارجی انسان که از متن خارج کنده نمیشه، چون یه مرتبه از مراتب خارج را اشغال کرده و از اون مرتبه خودش کنده نمیشه، برداشته نمیشه، منسلخ نمیشه، وجود خارجی تو ذهن نمیاد. این وجود انسان. و اما ماهیت انسان، ماهیت انسان وقتی تو ذهن آمد ماهیت خشک و خالی هستش، با وجود خارجی که تو ذهن نیومده، خود ماهیت تو ذهن اومده. به گفته صدر المتعلیهین، حاجی اینجا با ملا صدرا همراهه، این ماهیتی که تو ذهن آمده از هر مقوله‌ای که بوده در خارج الان هم از همون مقوله هست به حمل اولی ذاتی. پس وجود خارجی که از متن واقع، متن خارج کنده نشده بیا تو ذهن، ماهیت تو ذهن آمده، این ماهیت هم چون در اینجا آثار برش مترتب نیست و با وجودی که مخصوص به خودش موجود نیست، چون وجود مخصوص به خودش وجود خارجی بود که رها کرد اون را، این ماهیت از مقوله خودشه، اگرم از مقوله جوهره، الانم از مقوله جوهره، چیزی که هست وقتی در خارج موجود بود فرد و مصداقی از جوهر بود، حمل جوهر برش به حمل شایع بود، حالا که در ذهن فرد و مصداقی از جوهر نیست اما باز به حمل اولی ذاتی جوهره از مقوله خودش. اینم ماهیت اگر انسان متصور کردیم از مقوله جوهر. باقی میمونه یک وجودی در ذهن، این وجود ایشان میفرماین این وجودم مال نفسه. پس با این تجزیه و تحلیلی که ما کردیم چه وجودی و چه ماهیتی در سقع نفس پیدا شده که اسمش کیف بگذاریم و بگیم از مقوله کیف چی چیه، ما انسان را تصور کردیم، انسان خارجی را تصور کردیم، وجود خارجی انسان تو ذهن نیامده، ماهیت بدون وجود خارجی تو ذهن آمده، این ماهیت هم از مقوله خودشه به حمل اولی ذاتی، انکان جوهرن جوهرون به حمل اولی ذاتی و انکان کم من فکم من به حمل اولی ذاتی، اینم ماهیت. میمونه وجودی که پیدا کرده، این وجودی که در ذهن این ماهیت پیدا کرده مال خودش که نیست، این وجود اگر مال خودش بود که آثار برش مترتب میشد، در حالتی که آثار انسانی مترتب نمیشه بر ماهیت انسان تو ذهن. وجود این ماهیت اونی بود که در خارج بود، اون که نیومد تو ذهن. این وجودی که ما میگیم وجود ذهنی ماهیت انسان، این وجود مال نفسه. حالا یا خود نفسه، اگر بگیم معلوم با عالم اتحاد داره، اتحاد عاقل و معقول مثلا، یا اشراق نفسه و پرتو نفسه و شعاع نفسه اگر اونجور نگیم. پس بنابراین چی چیه که ما بهش کیفه به ذات بگیم؟ چی چی در محیط ذهن هستش که ما به او کیفه به ذات بگیم، بعدن به این صور ذهنی هم کیفه بالعرض بگیم؟ کیفه به ذات نمیتونیم پیدا بکنیم. وقتی کیفه به ذات پیدا نشود، از اون ره گذر که کل ما بالعرض لابد و اینتهی الى ما بالذات. پس بنابراین وقتی کیف به ذات نداشته باشیم کیف بالعرض هم نداریم. شما صدر المتعلیهین که می فرمایید این صور ذهنی از مقوله کیفن به حمل شایه، چجور میتونید حرفو بزنید؟ چی کیفه؟ اگر وجود خارجی انسانه که تو ذهن نیامده، ماهیتشه که از مقوله خودشه به فرموده خودتون به حمل اولی ذاتی، حالا ماهیت علم، ماهیت کیف کجاست؟ کیف یه ماهیتیست باید وجودی داشته باشه، کجاست؟ این وجودی هم که در ذهنه، یا عین ذهنه که نفس باشه، نفس ناطقه باشه، یا پرتو به نفس ناطقه هستش. پس چی هست در اینجا که ما بهش بگیم که ماهیت کیف است؟ در حالتی که ایشون اضافه می‌فرمایند، در حالتی که کیف از محمولات به ذمیمه هست، خارج محمول که نیست، یه چیزی باید اضافه بشه بر ذهن تا تا این که ما ماهیت کیف از او انتزاع بکنیم. محمول دو جوره، یا خارج محموله یا محمول به ضمیمه، یا محمول به ضمیمه یا محمول من صمیمه به تعبیر دیگری. وقتی ما میگیم الانسان ممکنون، امکان خارج محموله، لازم نیست چیزی ضمیمه زید بشه تا بگیم زیدون ممکنون. چرا؟ برای که عروض امکان بر زید در ذهنه و اتصاف زید به امکان در خارجه. امکان محمول خارج محموله. ما میتونیم بگیم الانسان ممکنون در حالتی که چیزی هم ضمیمه زید و امر نمیشه، ضمیمه انسان نمیشه در خارج. و اما اگر چنانچه بخوایم بگیم زیدون عالمون یا زیدون ابیض یا زیدون اسود، باید سواد و بیادی ضمیمه زید بشه و یک معلوماتی ضمیمه زید بشه تا ما بتونیم عالمون را انتزاع بکنیم و حمل بکنیم. کیف از محمولات به ضمیمه خارج محمول نیست. وقتی ما میتونیم کیف را بر چیزی اطلاق بکنیم، کیف و انواع کیف به چیزی حمل بکنیم که یه چیزی ضمیمه موضوع بشه. وقتی این خانه مثلا گچکاری نبود، بعدن آمدن گچکاری کردن، وقتی که بیاض عارض بر این خانه شد و ضمیمه این خانه شد، میتونیم بگیم هازل بیتو ابیض کاخ سفید مثلا در ینگ دنیا. اینجوری که توی چیزی ضمیمه نشه که نمیتونیم بگیم. پس کیف از معمولات به ضمیمه چی ضمیمه نفس شده که ما ماهیت علم که از مقوله کیف انتزاع بکنیم و بگیم صور ذهنیه به حمل شایع سنایی از مقوله کیفن، چی ضمیمه نفس شده؟ چیزی ضمیمه نفس که نشده. وجود خارجی این صورت که خارج رها نکرده، خود این صورت که ماهیت خشکی بیشتر نیست و از مقوله خودشه میمونه، وجود، این وجود هم مال نفسه. حالا یا وجود خود نفسه، اشراق نفسه، پرتو نفسه، چی چیه در اینجا؟ اگر شما بخواید صور ذهنی را از مقوله کیف بگیرید، باید یه چیزی ضمیمه نفس بشه تا این که از اون ضمیمه نفس ما ماهیت کیف، ماهیت علم را انتزاع بکنیم. کجاست؟ چطور آقا؟ عرض میکنم حالا تا صورت علمیه حالا برسیم. او اینجور داره میگه، حالا ما تجزیه و تحلیلی کردیم که ایشون دارن میفرماین، حالا تا ببینیم آیا فرمایشون درسته، درست نیست، چجوری باید نقد کرد، تجزیه و تحلیل کرد ببینیم چجوری. او ایشون حالا اینطور میفرماین. بعد دوباره باز اینم باید عرض بکنیم، میفرماین که انقلت بر این که کون، همونطور که خود ایشون جواب دادن، بیاییم بگیم که کون و تحقق صور ذهنیه یه چیزیه، اون کیف بلعرزه، و ظهور و حالت نفس اونم یه چیز دیگریست و اون کیفه. ظهور و حالت نفس یک وجودیه که ماهیتی ازش انتزاع میکنیم و اون ماهیت کیفه، چنانچه خودشون همین مطلب را در جواب اشکالی که از ملا صدرا دادن فرمود. بعد خودشون میفرمان این درست نیست. چرا؟ برای که دقت بفرمایید، ظهور صور ذهنیه یک مرتبه میگیم که از ظهور لدن نفس، یک مرتبه میگیم از ظهور لن نفس. حالا فرق میکنه. اگر بگیم که از ظهور لدن نفس، اینجوری حساب بکنیم، ظهور صور نفسی ذهنیه در پیشگاه نفس، اینجوری بگیم ظهور و صور ذهنیه لدن نفس یه وجودیه، یه چیزیه، این ظهور یه چیزیه که ما ماهیت علم و کیف ازش انتزاع میکنیم. ایشون فرمان این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ظهور شی یه چیزی نیست که ضمیمه شی بشه. ظهور شی عبارت است از وجودش. اینی که شما می فرمایید ظهور صور ذهنی در پیشگاه ذهن، مگر ظهور صور ذهنیه در پیشگاه ذهن غیر از اون کون و تحقق صور ذهنیه است. ظهور شی که یه چیزی نیست که زمینه شی باشه، ظهور شی خود شیه. چرا؟ برای که اگر ظهور شی بنا باشه زمینه شی بشه، اون ظهور ظهور خودش خواهد بود نه ظهور شی. عرض میکنم که ظهور صور ذهنیه برای نفس، مگر ظهور صور ذهنیه غیر از کون و تحقق صور ذهنیه است؟ و اگر بنا باشه که ظهور صور ذهنیه، پیدایی صور ذهنیه غیر از خود صور ذهنیه، غیر از کون و تحقق صور ذهنیه باشه، لازمش اینه که ظهور ظهور خودش باشه، ظهور ظهور خودش باشه، ظهور و پیدایی پیدایی خود پیدایی باشه، ظهور ظهور خودش باشه نه ظهور صور ذهنیه. چرا؟ برای اینکه اگر یه چیزی وجودی نداشته باشه و ظهوری نداشته باشه، یک ظهوری میاد و میشه ظهور این، میشه وجود این. مثلا یه ماهیت ظهور به معنی وجوده. یه ماهیت وجود نداره، ظهور نداره، وجودی میاد میشه وجود این ماهیت و ظهور این ماهیت. این میتونیم بگیم. اما اگر ماهیتی وجود داشته باشه و ظهور داشته باشه، وقت میتونیم بگیم که ظهور ماهیت اگر اونجوری شد دیگه، این ظهور ظهور شی زمینه شی نیست، ظهور شی یه چیزی غیر از شی نیست، خود شیه. و اگر بنا باشه که ظهور و شی زمینه شی باشه، لازمش اینه که دو چیز باشه، دو تا وجود باشه، یکی شیه یکی هم ظهوره. پس اون شی خودش ظهور خودشه، ظهورم ظهور خودش، دو تا موجوده. پس اما ظهور شی یه چیزی نیست که زمینه شی باشه که دو تا وجود میخواید درست بکنید. میگید که چطور آقا؟ نشد که بشه. حالا نمیدونم فرمایش حضرت عالی، لابد یه فرمایش والایی هست که ذهن بنده به اون نمیرسه. از این ذره ای گر فراتر روم، فروغ تجلی به سوزد پرم. اما بنده دارم این رو تجزیه اگر بتونم تقریر میکنم. مرحومه های اون مربوط به چیز دیگری است. بنده دارم عرض میکنم که ظهور شی، ما میگیم که شی و ظهور شی، میخوایم بگیم که صورت ذهنی یک شیئون، این یه چیزه، یه کون و تحققی داره. اون وقت ظهور این شیئی که صور ذهنیه باشه در پیشگاه نفس، اینم یه چیزیه که زمینه صور ذهنیه شده تا دو تا وجود بشه. کون و تحقق اولی که کون و تحقق شیئه، این بشه کیف بالعرض. و ظهور این شیئی که صورت ذهنیه است در پیشگاه نفس ناطقه، بشه وجود دومی تا ماهیت کیف ازش انتظار بکنیم و بهش کیف به ذات بگیم. بنده میخوام عرض بکنم که مگر ایشون ها را میخوان بفرماین، بنده تقریر فرمایش ایشون را دارم عرض میکنم، ایشان میخوان بفرمایند که ظهور شی هم یه زمینه شی نیست که صور ذهنیه یک کون و تحققی داشته باشن، وقت ظهورشون در پیشگاه نفس هم زمینه کون و تحققشون بشه. مگر ظهور شی میشه زمینه شی باشه؟ اگر شد، تالیه فاصلش اینه، اگر چنون چه ظهور و شی امری باشه که ینزم و الشی و زمینه شی باشه، پس آن ظهور ظهور خودشه نه ظهور شی. برای که اون شی یه در و دستگاهی داره و یه وجودی داره، وجودم ظهوره به معنی ظهور دیه، پیداییه. عدمه که خفا و پنهانی مال عدمه، ظهور و بروز مال وجوده، کشف و انکشاف مال وجوده، خفا و اختفا مال عدمه که نیست، که پیداش نیست، چون نیست پیداش نیست. عرض گاهی تعبیرات عجیبی هم میشه. عرض میکنم که ظهور شی لیس امرن ینزم و الشی و الا لازمش اینه که آن ظهور ظهور خودش باشه، ظهور یه موجودی باشه برای خودش، شیعم یه موجودی باشه برای خودش، کاری با هم ندارن. ظهور شیع وقتی ظهور شیع از تو ظهور خودش نیست که امرن ینزم و الشی نباشه، پیدایی اون شیع به این پیدایی و ظهور باشه. اما اگر ظهور امرن ینزم و الشی شد، پس معلوم میشه شی برای خودش در و دستگاهی داره، موجودم هست، ظهورم داره، این ظهورم برای خودش در و دستگاهی داره، اینم منظم به او میشه. پس ظهور شی غیر از خود شی نیست. این یه جور معنا. یکی هم این که اگر گفتیم که ظهور و شی غیر از شیعه، پس معلوم میشه که شی بدون زمیمه این ظهورم یه شیعیتی داره، پس شیعیت خود شی ظهورشه. اگر اینجوری شد، پس شی برای خودش یک ظهور و بروزی داره، ظهور بعدی هم که میاد برای خودش ظهوری داره، این ظهور اونیست. وقتی اینجوری شد، چی در محیط ذهن هست که ما بهش بگیم کیف به ذات؟ چی هستش؟ هیچی نیست. ظهور شی غیر از ظهور صور ذهنیه در پیشگاه ذهن، غیر از کون و تحققشون در ذهن نیست. یکیه، اونم که به حمل اولی ذاتی از مقوله خودشه، این وجودی هم که صور ذهنیه پیدا کردن مال نفسه. چیه در محیط ذهن که ما اسمش بگذاریم کیف به ذات و بگیم به حمل شای سنائی کیفه؟ کجاست اون وجود و ماهیه؟ دقت بفرمایید آقا، خسته نشین انشاءالله. بعدش ده وجود ذهنی که تمام کردیم، روزی صفحه اونیم انشاءالله خواهیم خون با امید خدا. حالا که اینجوری شد، این حالا این از ظهور لدشی، از ظهور صور ذهنیه لدن نفس. حالا اگر اینجور بگیم که نه، این صور ذهنیه ظهور لن نفس هستن، اینا همون ظهور نفسن، تجلی نفسن، یعنی اون نسبتی که بین نفس و این صور ذهنیه هستش، حالا یا نسبت حالیت و محلیت چنانچه مشائین میگن، یا نسبت مصدری و صادری چنانچه ملا صدرا میگه که قیام صدوری باشه، نفس انسان یه نسبت و اضافه به این صور ذهنیه داره. حالا یا نسبت محلیت و حالیت که صورت حال باشه و نفس محل باشه چنانچه قوم میگن، یا این که اضافه مصدریت و صادریت، نفس مصدر باشه صور ذهنیه صادر باشه، یه نسبتی این صور ذهنیه ذهن به این صور ذهنیه داره که بگیم که از ظهور لنفس، ظهور لنفس یعنی اضافه و نسبتی که نفس ناطقه به این صور ذهنیه داره، بگیم همون نسبت و اضافه ای که نفس ناطقه به صور ذهنیه داره، همون ما ماهیت کیف ازش انتظار میکنیم. همون نسبتی که نفس ناطقه به این صور داره، همون اضافه ای که نفس ناطقه به این صور داره، همون یه ماهیت، همون یه چیزی است و ما ماهیت کیف ازش انتظار میکنیم تا بشه کیف به ذات و خود صور ذهنیه بشن کیف به بالعرض. ایشان میفرمان اینم نمیشه. چرا؟ برای که این اضافه و نسبتی که نفس به صور ذهنیه داره، آیا مقصودتون اضافه و نسبت مقولیه هست که یکی از مقولات تسع عرضیه هست؟ اگر این باشه که علم از مقوله اضافه میشه، دی از مقوله کیف نیست. چرا میفرمایید از مقوله کیفه؟ اگر مقصودتون از این اضافه، اضافه این مقولیه که یکی از اعراض تسع باشه، این مرادتونه، پس لازمش اینه که علم از مقوله اضافه باشه. چرا میفرمید از مقوله کیفه به عمل شایه؟ و اگر مقصودتون از این اضافه، اضافه اشراقیه باشه، اضافه اشراقیه از سنخ وجوده، نه کیفه، نه اضافه، نه هیچی نیست. پس بنابراین ایشون میفرمان حق اینه که صور ذهنیه چنانچه ملا صدرا میگه به حمل اولی ذاتی هر کدوم از مقوله خودشونه و به حمل شایع صناعی از هیچ مقوله نیست، نه از مقوله خودشه، نه از مقوله کیفه، نه از مقوله اضافه، از هیچ مقوله نیست به حمل شایع صناعی، بلکه چون اشراق نفسه و پرتو نفسه و ظهور نفسه وجود از سنخ وجوده، وجودم نه جوهره و نه عرب، و اینی که به این صور ذهنی کیف میگن تشبیهن هستش. حالا مثل که داره وقت تمام میشه، ما هم حرف علامه میخواستیم بخونیم. حالا تا این قسمت چطورا که بخونیم؟ ولیکن بعد اللتی یا ولتی نیستم من کسی که فتوا بدهم به این که علم کیف است حقیقتا، به حمل شایع صناعی کیف است، اگرچه اصرار داره این حکیم متعله بر این که علم کیف حقیقتا در کتابهاش، لأن وجود تلک الصوره فی نفسهی و وجودها لنفس واحدون، برای این که وجود وجود و تحقق این صوره، این صوره ذهنی در نفس و وجود اینها برای نفس یک، وجود صوره ذهنی فی نفسه یعنی برای خودشون، فی نفس که گفتیم اشتباه کردیم در ترجمه، برای اینکه وجود این صور فی انفسها، وجود هر صورتی فی نفسه و وجودش برای نفس که موضوعش یکیست، همونطور که عرض کردیم هر عرضی وجود مال خودش بودن و مال موضوعش بودن یکیست، برای خودش بودن و برای موضوعش بودن یکیست، ای فی نفسه ضمیر نفسی برمیگرده به وجود تلک الصور، برای این که وجود این صور ذهنیه فی حد نفسی و وجود این صور ذهنیه برای نفس که موضوعشون باشه یکیست، دوتا نیست، و این در باب اعراض همه گفتن. و لیس ذالک الوجود و الظهور للنفس زمیمتن تزید و علا وجودها تکون و هی کیفن فی نفس، و نیست این وجود و ظهوری که صور ذهنیه در ذهن پیدا کردن، نیست این وجود و ظهور برای نفس یک زمیمه ای که زیاد شده باشد بر وجود نفس، و همین زمیمه ای که زیاد شده بر وجود نفس کیف نفسانی باشه، اینطور نیست، این وجود و ظهور صور ذهنیه در نفس زمیمه ای نیست که افزایه که زیاد شده باشه بر وجود نفس و این زمیمه زیادی کیف نفسانی باشه، این غیر از وجود نفس چیز دیگری نیست. چطورا؟ بله بله، از سمیم نفسه، این وجود از سمیم نفسه، مال نفسه، پرتو نفسه، ایشون میفرماین. حالا بعدا عرض میکنیم که علامه در بدایت الحکمه این قول رو رد کرده و جواب ایشون هم عرض میکنه، لأن وجود حل خارجیه، حالا تحلیل و تجزیه میکنن این پدیده های ذهنی را، لأن وجود حل خارجیه لم یبقى بکلیته، برای این که وجود خارجی این صور ذهنیه که باقی نمونده به کلیته، در همون خارج مونده، منسلخ از خارج نشده، همراه ماهیات تو ذهن نیومده، و ماهیاتها فی انفسها کلم مقولت خاصه، ماهیات این صور ذهنیه هم، این ماهیاتی که تو ذهن آمدن که در حد نفس، در حد نفسشون هر کدوم از یه مقوله مخصوصی هم، به حمله اولی ذاتی هر کدوم از مقوله خودشونن، ایه جوهر از مقوله جوهر کم از مقوله کم، و به اعتبار وجود از ذهنی لا جوهر ولا عرضه، میمونه وجودی که اینا در ذهن پیدا کردن، این صور ذهنیه به اعتبار وجودی که در ذهن پیدا کردن نه جوهرن و نه عرض، برای که وجود نه جوهر نه عرض، بعدن بحثش میاد در احکام سلبیه وجود که وجود نه جوهر نه عرض. حالا یه چیزی دیگه میمونه که بیان میگیم نه ظهور اینها در پیشگاه نفس ماهیت کیف ازش انتزاع بکنیم، ظهورم میخواد بگه ظهور اینها جز همون وجودشون چیز دیگری نیست، دوتا وجود دیگه نداریم که وجود دومی بهش کیف بگیم. و ظهورها لدن نفس لیس سوا تلک الماهیه و ذالک الوجود، و ظهور این صور ذهنیه در پیشگاه نفس هم نیست غیر از همین ماهیتی که به حمل اولی ذاتی کلون من مقولته و همین وجودی که گفتیم نه جوهر نه عرض. امکانو تحققشون درسه. چرا ظهور اینها در پیشگاه ذهن جز همین ماهیت و وجود نیست که ماهیت کلون من مقولته وجود هم نه جوهر نه عرض؟ زیرا از ظهور الشیء لیس امرا ینزم الی و الا لکان ظهور نفسه، زیرا که ظهور شیئی که ماهیات باشه در محیط ذهن در پیشگاه نفس، زیرا که ظهور شیئی که صور ذهنیه باشه نیست یه چیزی که زمیمه این شی شده باشه، زمیمه صورت ذهنیه شده باشه. چرا؟ برای که اگر زمیمه باشه لازمش اینه که این ظهور ظهور خودش باشه. ضمیر کانه را بر بگردونیم به ظهور و شی، لازمش اینه که این ظهور ظهور خودش باشه. ضمیر نفسی هم بر بگردونیم به کلمه ظهور، لازمش اینه که ظهور ظهور خودش باشه. برای که ظهور یه چیزه، شی هم یه چیزه، ضمیمه شده. مثل یه خشتی با یه خشت دیگری ضمیمه کردیم، دو چیزن. او اولی ظهور خودشه، این دومی هم ظهور خودشه. شی یه ظهوری داره برای خودش، ظهورم یه ظهوری داره برای خودش، ظهور ظهور خودش. اگر چنون که ضمیر کانه را بر بگردونیم به ظهور و ممکنه که ضمیر کانه را بر بگردونیم به شی، بگیم که زیرا که ظهور شی نیست یه چیزی که ضمیمه به شی شده باشه، و الا لکان اون شی ظهور خودش، یه احتیاجی به ظهور نداره که ضمیمش بشه. اگر ظهور شی ضمیمه شی باشه لکان اون شی ظهور خود اون شی، پس احتیاجی به ظهور دیگه نداره که ضمیمش بشه. پس ظهور شی امرن ینزم و الی شی نیست. وقتی اینجوری شد و لیس هنا امرون آخر، چیز دیگری هم که نیست در محیط ذهن، همه حسابشو کردیم، چیه؟ این صور ذهنیه هستند و وجودشون هست، وجودشون مال نفسه، خودشون هم از مقوله خودشون هم، ظهورشون هم در پیشگاه نفس جز وجود، جز همو وجود چیز دیگری نیست. چیه که ما اسمش کیفه به ذات بگذاریم تا این صور ذهنیه را کیفه بالعرض بگیریم؟ و حالون که ول کیفه من المحمولات به زمیمه، و حالون که کیف از محمولات به زمیمه هست، باید چیزی زمیمه موضوع بشه تا بتونیم ماهیت علم که از مقوله کیف هست انتزاع بکنیم. چیزی هم که زمیمه نشده چی؟ حالا این تا اینجا از ظهور و لدن نفس بیانش میکرد، از اینجا و ظهور و وجود و لن نفس بیان این که اگر چنون که این وجود و ظهور لن نفس باشه، یعنی این ظهور لدن نفس اضافه نفس به این صور باشه، نسبت نفس به این صور باشه، اینم میخوان حسابش بکنن و تجزیه و تحلیل بکنن که اینم درست نیست. و ظهور و وجود و لن نفس، اگر بخواید بگید که ظهور صور ذهنیه برای نفس، وجود صور ذهنیه برای نفس، یعنی اضافه و نسبتی که نفس به این صور ذهنیه داره، از او ماهیت کیف انتظار میکنیم، او یه وجود دیگریست، او یه چیز دیگریست، اونم حالا ما تجزیهش میکنیم ببینیم چه جور میشه. و ظهور و وجود برای نفس، یعنی اضافه نفس به صور ذهنیه، لوکان نسبتا مقولیه، اگر این نسبت نسبت مقولیه باشه، عرضیه باشه که در ماهیات میگن، در مقولات تسع عرضیه میگن، کان ماهیت العلم اضافتن لا کیفا، پس ماهیت علم اضافه میشه. پس شما باید علم را از مقوله اضافه بگیرید نه از مقوله کیف. و اذا کان اضافتا اشراقیتا من النفس، اگر این نسبت و اضافه که نفس به صور ذهنیه داره اضافه اشراقیه از نفس باشه، یعنی صور ذهنیه پرتو به نفس باشن، کان وجودا، اضافه اشراقیه وجوده. چرا؟ برای که نفس میگن وجودیست بلا ماهیت، نه اینکه خدا هستش، اما میگن که در مجردات تفاوت تشکیکی به شدت و ضعف وجودیه، به ماهیت نیست. گرچه این حرفم خیلی درست نیست، برای هر کجا وجود ضعیف شد میشه ماهیت ازش انتزاع کرد. شیخ الاشراق ایشون در باب نفس میفرمایند و انها بحت وجود ذل حق اندی و ذا فوق تجرد انطلق. پرتو نفسه، نفسم وجود خالصه، نه اینکه خدا هستش. یعنی در مجردات اگرم ماهیت نباشه تفاوت به شدت و ضعفه، وجوده اما وجود ضعیفه. لیکن باید گفت تا وجود ضعف پیدا کرد و امکانی شد فورا ماهیت ازش انتظام میشه. باید گفت در مجردات احکام ماهیت مغلوبه، چون قرب الهی دارن احکام وجود غالبه و احکام ماهیت مغلوبه، اما ممکن بدون ماهیت نمیشه. فل علمو نورون و ظهورون، پس علم عبارت است از نور و ظهور و هما وجودون. نور و ظهورم وجوده، برای که نور از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره، وجودم المتحقق و به نفسه و المحقق و لغیره که ماهیات باشه. پس علم نور و ظهوره و نور و ظهورم وجوده و وجودم ماهیت نیست. پس صور ذهنیه به حمل شایع اصطناعی در تحت هیچ مقوله ای واقع نمیشن، بله به حمل اولی ذاتی هر کدوم از مقوله خودشون هستن. فلحق ان کون الکیف کون العلم کیفا او صور المعلومت به ذات کیفیاتین انما هو علی سبیل تشبیه. پس حق اینه که اینی که میگن علم کیفه یا میگن صور معلومه به ذات کیفه، چون معلومه به ذات با علم دیگه چیز میشه. پس حق اینه که علم، اینی که میگن علم کیفه یا صور معلومه به ذات کیفیات هستن، این از باب تشبیه، از باب مسامحه، همون طوری که محقق دوانی میگفت که اطلاق کیف بر صور ذهنیه از باب تشبیه و مسامحه هستش. چطور؟ نه کیفیات نه، اگر اینجور باشه به گفته ایشون، حالا ایشون ما که عرضه کردیم، حالا ایشون فرمودن این مطلب را که میگن کیفیات نفسانیه همه پرتو به نفسه، حالا در باب علم که گفتن. و اما حالا همینجا عرض بکنیم، حالا تو فرمایشون تمام بشه باز، بعد دو تا مثال ذکر میکنن برای اینجا. میگن که همین طوری که فیض مقدس نه جوهره و نه عرضه و تمام جواهر و اعراض خارجیم را زیر پر گرفته و اونها را روشن کرده، و همین طوری که فیض اقدس نه جوهره و نه عرض و تمام اسماء و صفات و اعیان ثابته را زیر پر گرفته، همینطور اشراق نفس وجود نه جوهره و نه عرض و تمام معلومات جوهریه و عرضیه را زیر پر گرفته. عرض میکنم این اصطلاحی است از عرفا که اینها مقام واحدیت را برای الله متعال تبارک و تعالی و تقدس از تمام ادراکات و مثالها و تمثیلهای ما، برای حق تبارک و تعالی یک مقام ذات اونها میگن که به نام مقام احدیت نامگذاری شده، و یه مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات باشه. حق تبارک و تعالی در مقام ذات هی برای هیچ ادراکی روشن نیست و لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک و ما عرفناک حق معرفتک. اگر اینجوری بخونیم ما عرفناک حق معرفتک، اینطوری بخونیم، اون مقام ذاته. و یه مقامم به نام مقام واحدیت هست که مقام اسماء و صفاته. در مقام ذات عرض میکنم که ذات و صفات با یک دیگر و اسما و صفات هر کدام با دیگری، نه در اونجا کثرت مفهومی هست و نه کثرت مصداقی. در مقام ذات، ذات با اسما و صفات و هر اسم و صفتی با اسم و صفت دیگری که بسنجیم، هیچ کثرتی در اونجا نیست، نه کثرت مصداقی هست و نه کثرت مفهومی. در اونجا ذات به بساطتهی جامع جمیع اسماء و صفاته. در مقام احدیت، در مقام ذات، از ذات از اسماء و صفات اینا جدا نیست، کثرتی نیست و اسماء و صفات هم کثرتی ندارن، نه مفهومن و نه مصداقن. در مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات باشه، ذات با اسماء و صفات و همچنین اسماء و صفات هر کدام با دیگری مصداقن واحدن و کثرتی ندارن، اما مفهومن کثرت پیدا میکنن. برای که مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، مفهوم قدرت غیر از مفهوم اراده، مفهوم اراده غیر از مفهوم حیاته، مفهوم حیات غیر از مفهوم الله تبارک و تعالی است، مفهوم علم غیر از مفهوم واحدونه. به شهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انه غیر الصفه. وقتی اینجوری شد، در مقام واحدیت کثرت مفهومی پیدا میشه و اما هیچ کثرت مصداقی نیست. این اسماء و صفات و ذات مصداقن، خارجن، وجودن، عین یکدیگر، همه اسماء و صفات عین یکدیگر و همه عین ذات، مفهومن با هم کثرت پیدا میکنه. این مقام احدیت و واحدی. بعدن میگن که حق تبارک و تعالی و تقدس دو تا تجلی داره، دو تا بخشش داره، دو تا افاضه و فیاضیت داره. یکی تجلی اسمایی و صفاتیه که ذات وقتی تجلی اسمایی و صفاتی میکنه، مقام واحدیت پیدا میشه و اسما و صفات پیدا میشه و اعیان ثابته که از لوازم اسما و صفاتن و معلومات حق تبارک و تعالی هستن. این تجلی اسمایی و صفاتی، یعنی این تجلی که ذات وقتی متجلی به این تجلی میشه، اسما و صفات در مقام واحدیت پیدا میشه و اعیان ثابته که از لوازم اسما و صفاتن، این را بهش فیض اقدس میگن. یعنی تجلی حق تبارک و تعالی به تجلی اسمایی و صفاتی که با این تجلی اسما و صفات پیدا میشن، یعنی تغایر مفهومیشون برای ما روشن میشه، اسما و صفات پیدا میشن و نتیجه این تجلی اسما و صفات و لوازم اسما و صفات که عیان ثابته ممکنات باشه در علم ربوبی. این تجلی بهش فیض اقدس میگه. بعدن، این بعدن که میگیم نه بعدیت چیز هست، بعدن حق تبارک و تعالی تجلی دومی داره به نام تجلی افعالی که وجودات خارجیه موجودات را ایجاد میفرمایند، یه فیاضیت و یک عالم آفرینی و یک خلقت و خلاقیتی دارن. تجلی باید وجود به معناش بکنیم، خلاقیت و عالم آفرینی، که این تجلی را تجلی افعالی میگن و به برکت این تجلی افعالی وجودات خارجیه ممکنات ایجاد میشن. بعدن که میگیم از نظر به فکر ما هست، از نظر ملاحظه است، از نظر رتبه اینطوری، نه اینکه در خارج. حضرت آقا در آقا مدظلو در کتاب اصولشون، ملاحظه بفرما حضرت عالی، در همون جلد اول اصول فقه که خارجش نوشته شده و چاپ شده، وقتی موضوع علم را بیان میکنن، مثال به موضوع علم عرفان میزنن. جناب عالی سوال بفرما از آقا مدظلو که اون پنج جلسه تفسیر رو فرمود. ایشون تجلی میفرمودن تفسیر سوره هم، اون پنج جلسه بفرما از کجا جناب عالی فرمودید؟ بنده خودم به حمد الله تبارک و تعالی فقط کتاب و عطرت رو قبول دارم، یعنی با تربت امام حسین علیه السلام با تو قبر برم، این سعادتیست برم، این من کارم صافه. عرض میکنم که لکن چیزی که هست کتبی در این باب هست، کتاب مصباح الانس در عرفان نظری از اول تا آخر میخونم، شرح فسوس از اول تا آخر در عرفان نظری میخونم، تمهید القواعد ابن ترکیه اصفهانی خودتون در عرفان نظری از اول تا آخر میخونم. علمی است بره خودش، از کجا؟ باید من محله. از کجا؟ نه از کجا نیست. پس اون جلسه پنج جلسه تفسیری که آقا معتزله فرمودن از کجا میفرمودن؟ مثال در موضوع علم، مثال به موضوع علم عرفان میزنن. علمی است در حوزه تدریس میشده، بنده دارم اونا رو نقل میکنم. بنده که یه طلبه هستم، فقط قرآن و عطرت، فقط قرآن، هر فلسفه و عرفانی هم که منوره به نور کتاب و عطرت باشه قبول دارم، ولی قبول ندارم، این تمام شد. عرض میکنم که اینها از کجا؟ اینها خونده میشده، علومی بوده، البته کم کم متروک شده. پس بنابراین فتوحات مکیه در عرفان چیزی که از چاپ میکردن در مصر، انور سادات چیزی که جلوگیری کرد نگذاشتن، ششب جلدش رو چاپ کردن که نگذاشت چاپ کنه. فتوحات مکیه اینها در عرفان، علمیست برای خودش. عرض کردم عرفان و فلسفه مثل دو تا طفل نابالغن که قیم میخوان و قیمشون وحی و الهام کتاب و عطرت باید باشه. اگر تحت قیمومت کتاب و عطرت باشن اینها درسته، وحی و الهام و کتاب و عطرت فوق فلسفه و عرفان هست و فلسفه و عرفان هنگامی منور میشن و نورانیت پیدا میکنن که مستخدم کتاب و عطرت باشن و از کتاب و عطرت. لذا ابن ترکه در آخر تمهید القواعد که علامه قدس سرو در جلسه شب و پنج شنبه و جمعه تدریس فرمودن، در آخر تمهید القواعد میفرمایند که اگر یه عارفی به یه کشفی رسید، عارف دیگری در مکاشفش خلاف این را دید، از کجا ما بدونیم که این مکاشفه درسته یا اون مکاشفه درسته؟ البته کشف نیل به واقع و واقع خطا بردار نیست، خطا مال انطباق صورت ذهنیه با خارجه، لیکن در همونجا خودش هم میگه باید مراجعه کرد به کتاب و سنت. البته سنت یعنی عطرت، نه ابو هریره و انس ابن مالک، نه علی و اولاد طاهرینش، باید مراجعه کرد به کتاب و عطرت. هر کشفی که مطابق کتاب و عطرت بود درست بود و الا درست. اما اینا یه چیزی هست، اینطور هم نیست. از کجا آوردن؟ پس ایدئولوژی از کجا آورد؟ خب حالا بقیهش انشاءالله فردا به فضل فردا.